ساعت 6 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. برخورد یک خودروی سنگین با عابران در مرکز شهر گلاسکو در اسکاتلند دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. اتحادیه اروپا انتخاب السپسی به ریاست جمهوری تونس را تبریک گفت. رئیس جمهوری ترکیه سیاست کنترل جمعیت در این کشور را خیانت خواند. در برخورد یک کامیون حمل زباله با عابران پیاده در مرکز شهر گلاسکو در اسکاتلند دست کم 2 نفر کشته و 7 نفر به شدت مجروح شدند. خبرهای غیر رسمی شمار قربانیان را تا 6 نفر نیز اعلام کردند. این حادثه عصر روز دوشنبه روی داد و پلیس اسکاتلند بدون اعلام شمار دقیق قربانیان تایید کرده که تعدادی از شهروندان در این حادثه کشته شدند. گزارشگر روزنامه گاردین محل حادثه را با توجه به نزدیکی مراکز خرید و در پیش بودن ایام کریسمس محلی پر ازدحام توصیف کرده است. هرچند برخی رسانه‌های محلی علت حادثه را سکته قلبی راننده دانستند، اما پلیس هنوز نظری در این باره اعلام نکرده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه انتخاب باجی قائد السپسی در نخستین انتخابات آزاد تونس به مقام ریاست جمهوری این کشور را تبریک گفت. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای با تبریک انتخاب آقای السپسی انتخابات تونس را نقطه عطفی تاریخی در راه تونس به سوی دموکراسی توصیف کرد. حکومت زین العابدین بن علی رئیس جمهوری پیشین تونس دی ماه سال 1389 در پی اعتراضات مردمی سقوط کرد. این رخداد سرآغاز تحولات موسوم به بهار عربی شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سیاست کنترل جمعیت در این کشور را خیانت توصیف کرد و آن را تهدیدی علیه نسل‌های آتی خواند. آقای اردوغان که به عنوان شاهد در یک مراسم عقد شرکت کرده بود، از زوجهای ترک خواست تا برای رشد جمعیت ترکیه دست کم 3 فرزند بیاورند. رئیس جمهوری ترکیه ماه گذشته در سخنانی برابری زن و مرد را امری غیر طبیعی خوانده و گفته بود که فمینیست ها اهمیت مادر بودن را درک نمی کنند. رجب طیب اردوغان به کرات از جانب مخالفان خود به اقتدارگرایی در دوران زمامداری 11 سالش متهم شده است. مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه عمار میگوید اگر بنا به تشکیل دادگاه باشد، حکم کسانی که وی آنها را سران فتنه نامید بالاتر از حصر خانگی است. سران فتنه عنوانی است که پیروان آیت الله خامنه ای برای اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی از آن بهره میگیرند. مهدی طائب در سخنان خود جرم آقایان موسوی و کروبی را لطمه زدن به نظام با قوقاسالاری ذکر کرد و آنها را باغی لقب داد، اصطلاحی که در فقه به معنای نافرمانی از حکومت بوده و جزای آن مرگ است. علیرضا پناهیان عضو شورای مرکزی قرارگاه موسوم به عمار در سال 89 وظیفه این قرارگاه را ساماندهی عناصر فرهنگی و سیاسی برای پیگیری دیدگاه‌های آیت الله خامنه ای توصیف کرده بود. و هفته‌نامه صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران در شماره اول دی ماه خود نوشت دلیل اصلی حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نیست، بلکه به دلیل این است که به نوشته این هفته‌نامه آنان به مرحله براندازی نظام رسیده بودند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده هفته‌نامه نمای دور نمای نزدیک باشید که همکارم مهرداد قاسمفر هر هفته برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به این برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا ابتدا چند خبر کتاب رو مرور کنیم و بعد گفتگو با مهمان این هفته داریوش آشوری. یادداشت‌های عراق نام کتاب ماریو بارگاس یوسا، نویسنده برنده نوبل پرویست که حاصل دیدار او از عراق در سال 2010 میلادی است. این کتاب را فریبا گورگین ترجمه و نشر مروارید منتشر کرده است. اتفاق نام کتابی است شامل دو نمایشنامه از هاینریش بول، نویسنده نامدار آلمان، که حمزه علی محمدی ترجمه و از سوی نشر دیبا منتشر شده است. چاپ سوم یادداشت‌های یک پزشک جوان اثر میخائیل بولگاکوف با ترجمه آبتین گلکار را نشر ماهی در تهران منتشر کرده است. تارنما به جای وبسایت و برخط به جای آنلاین تنها دو تا از پیشنهادهایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی به فارسی زبانان پیشنهاد کرده. اما کدام یک از شما شنوندگان این برنامه تا به حال از اون استفاده کردین یا اون رو از زبان دیگران شنیدین؟ فرهنگستان در عمر حدوداً 80 سالش برابر نهادهای زیادی رو در مواجهه با واژگان غیر فارسی پیشنهاد کرده که برخی از اونها پذیرفته شدند و بسیاریشون هم نه. علت اما چیست؟ در برنامه هفته پیش از داریوش آشوری، زبانشناس و مترجم و نویسنده، دعوت کردم که مهمان ما باشه. بخش اول این گفتگو رو هفته پیش شنیدید و بخش دوم گفتگومون رو در این برنامه خواهید شنید. آقای آشوری، شما خارج از نظم فرهنگستانی یا اون دم و دستگاه فرهنگستانی یک تنه واژه‌ای رو ابداع پیشنهاد کردین که تعدادی از اونها به حدی مقبول و مورد استفادهن که حتی به ذهن مصرف کننده‌اش احتمالاً نمیرسه که اینا واژه‌های نو باشند و بی سابقه در زبان، مثل همین گفتمان، همه پرسی، آرمان شهر، رهیافت، هرزنگاری و اینها که خیلی هم رایج هستند. تولید چنین ترکیبات موفقی حاصل نظریه فردی خود شماست، مثلا همین بحث زبان باز یا مسائل این چنینی، در واژه سازی، یا صرفا حاصل مهارت های فردی و توانایی زبان شناسانه شماست، یا چه چیزی باعث میشه که شما به عنوان یک فرد چنین واژه‌ای رو ابداع میکنید و در یک دوره کوتاهی به شدت از سوی جامعه استفاده میشه، در مطالب مقالات میاد و همه اونو عادی میبینن، اما یک فرهنگستانی دچار یک مشکل اونچنانی است که ما الان در موردش داریم صحبت میکنیم و خیلی در موردش صحبت شده؟
بله، خب طبیعتاً نوع رابطه‌ای که کسانی که در حوزه علوم انسانی و با کارهای من سر کار دارن فرق میکنه با دیدگاهشون، نظرگاهشون نسبت به کار من و آنچه که فرهنگستان انجام میده. کار من هم جنبه ذوقی داره، البته میدونه مال اونس و آشنایی من و از کودکی با شعر فارسی و با ادبیات فارسی که مدل‌های اونها تو ذهن من خود به خود زایا شدن بر اثر البته کار سالیان دراز، و من هم کار ذوقی کردم و با ذوق ادبی خودم و با یه جزء ذوق شاعرانه که در ذهن من هست، و هم در این حال بعدش رفتم دنبال جنبه علمی و فنی قضیه و اون رو هم کندوکاف کردم که خلاصه اون مدل هایی که ما جلو چشممونه به عنوان زبان های اروپایی در درجه اول، مثلا امروز انگلیسی، اینها چه میکنن و چه کردن. با این همه خیلی قضیه آسون نبوده. همین کلمه واژه گفتمان که خب دیگه خیلی من مشهوره که شما مثال زدید، این وقتی که من پیشنهاد کردم اولش با مقاومت های سخت هم روبرو شد، حتی یه دهی هم خیلی سخت حمله کردم و هنوز هم میکنن حتی، اما به دلیل نیازی که بود اهل علم تو حوزه جامعه شناسی، علوم سیاسی، فلسفه و غیره به این کنسپت جدیده که خیلی مفهوم مهم فنی است در حوزه علوم انسانی مدرن، این کنسپت دیسکورس به انگلیسی یا دیسکور به فرانسه، این کلمه گفتمان پذیرفته شد و جا افتاد. اما خب در جوارش چیزای دیگری هم هست که کم هم نیستن تعدادشون که اونها رو من پیشنهاد کردم ولی هنوز جا نیافتادن، ولی من اینها رو گاهی روی اینترنت کنترل میکنم، گاهی میبینم که آرام آرام پذیرفته میشن، مثلا یکی دو نمونه دیده میشه که به کار رفتن.
پرسش بعدی من این است که به هر حال یکی از دغدغه‌های همیشگی شما توی آثار و نوشته‌ها و نظریه‌ای که مطرح می‌کنین در این حوزه و پیشنهادایی که دارین، بس رابطه زبان هست و اندیشه مدرن. آیا زبان فارسی در یک سده اخیرش بالاخره و در یک جمع‌بندی به گمان شما تونسته خودش رو با نیازهای جهان مدرن سرانجام هماهنگ بکنه، یا همچنان در مواجهه اخیرش با مدرنیسم دچار آشفتگیه؟
بله، البته طبیعتاً زبان فارسی هم به عنوان یکی از زبان‌ها در بین زبان‌های عالم یه مقداری به زور هم که شده خودش رو تطبیق داده و این چاره ناپذیره. بالاخره وقتی فرض کنید که اتومبیل و هواپیما میان به کشور شما، زبان شما خودش رو به درجاتی با اینها تطبیق میده دیگه، به خاطر نیازی که دارید به این ابزارها. و یه مقدارم کار البته منظم هم شده از فرنگستان اول تا فرنگستان دوم و فرنگستان سوم. و بعد همینطور خب عده زیادی از مترجم ها هم نقش مهمی داشتن در این زمینه ها. و به هر حال نسبت به مثلا 100 سال پیش زبان فارسی توانایی ها و قابلیت های خیلی بیشتری داره امروز در تطبیق دادن خودش با دنیای مدرن و خواسته های دنیای مدرن. و همچنین نوع عادات زبانی ما عوض شده، ذهن ما پذیراتر شده، اون مقاومتی که بود همیشه در مقابل حتی آمدن یک لغت تازه اینها شکسته شده. در نتیجه خب طبیعتاً زبان تواناتر و برای کسایی که خوب می نویسن روشنتر و ساده تر هم شده، اما هنوز خیلی جاها مشکلات داره و خیلی کمکاسی کم نداره. به هر حال
به نظر می رسه که بعد از انقلاب فرنگستان، مشهور فرنگستان سوم که ریاستش رو سالها سایه حداد عادل هم بر عهده داره، به دغدغه های فرنگستان برای پالایش و گسترش زبان یک چیز دیگه هم اضافه شده و اون عنصر سیاسته یا ایدئولوژی یا نوعی محافظه‌کاری ذاتی حاکمیت که اسمش رو هجمه فرهنگی میگذاره و مدام از هجوم فرهنگ بیگانه صحبت میکنه. فکر میکنید اضافه شدن این موضوع آسیب داشته یا نفعی داشته؟
طبیعتاً هر نهادی که وابسته به یه دولت زیر تأثیر ایدئولوژی حاکم بر اون رژیم هست، چنان که فرهنگستان اول که زمان رضا شاه به وجود آمد خیلی تحت تأثیر طبیعتاً ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود که در اون دوران خیلی در اوج بود و رواج داشت و اینها. فرهنگستان دوم علاوه ایدئولوژی خیلی ناسیونالیست بود، ولی فرنگستان سوم خب طبیعتاً مال رژیم اسلامیست و خودش رو از این جهت تطبیق داده با وضعیت ایدئولوژی رژیم. از جمله این که مثلا در مقابل واژه‌های عربی حساسیت نداره، ولی فرنگستان اول و دوم حساسیت داشتن و سعی می‌کردن که تا اونجا که ممکنه واژه‌های فارسی جانشین بکنن. اصلا این نگرش ایدئولوژیک به مسئله زبان یه کم‌وکاسی بزرگی هم داره و اون این است که مسئله به صورت علمی فهمیده نمیشه. و اینکه مثلا این دستگاه‌های عظیم ترمینولوژیکی که توی دنیای مدرن ساخته شده در زبان‌های پیشاهنگ مدرنیته مثلا انگلیسی و فرانسه و آلمانی اینها رواج داره، این مقدار زیادی اساسا مال هیچ زبانی نیست و همه این مایه‌های لاتینی یونانی که اینا گرفتن ترکیب کردن ساختن مشتق ازش ساختن و غیره، اینها مال هیچ زبان خاصی نیست، مال زبان جهانی علمه. و ولی این نکته هنوز در جامعه ما و از جمله تا در فرهنگستان ما تا اونجایی که من میدونم به درستی به روشنی فهمیده نشده. و اینکه ما زبان خودمون رو از آسیب نفوذ زبان‌های دیگه حفظ بکنیم، این ایده بسیار نادرستی است، به خاطر اینکه همه این دستاوردهای علم مدرن که میاد، وقتی علم شیمی و فیزیک میاد و علم بیولوژی میاد و هواپیما و اتومبیل و تلفن و تلگراف و غیره و غیره میاد، اینا با خودشون میارن دیگه دستگاه ترمینولوژیک زبانی خودشون رو. و اینکه ما چقدر میتونیم زبانی مثل فارسی چقدر توانایی داره که اینها رو از نو بسازه بنا به نیازهای خودش، اینها مسائلی است که باید به صورت نظری طرح بشه. و کاری که چالا شده از آن کاری که فرهنگستان کنونی هم میکنه تا اونجا که من خبر دارم، مقدار زیادی به اصطلاح انگلیسیشو به کار بردیم، رندامه، یعنی پیش آمدیه.
آیا به گمان شما زبان فارسی در این وضعیتی که الان ما درش قرار داریم به سمت منزوی شدن پیش خواهد رفت و از دست دادن توانایی‌هاش، یا به گمان شما این زبان پویاتر و زنده‌تر خواهد شد با توجه به مجموع مسائلی که به لحاظ تکنولوژی یا مسائل سیاست جهانی یا خیلی از وقایع دیگری که مؤثر در این امر؟
زبان فارسی مثل بسیاری از زبان‌های دیگه در عالم، اینها به حال زیر فشار دنیای مدرن ناگزیر تحول تغییر پیدا می‌کنند، یا دروازه‌شون رو ناگزیر باز می‌کنند در روی واژگانی که از خارج میاد و این چاره ناپذیره. زبان فارسی هم به حال به مثلا 120 میلیون نفری گوینده داره، زبانیست که به این آسانی از بین نخواهد رفت. این زبان رسمی یک دولت هم هست و نهادهای بسیاری و کشور ایران و همچنین داخل دسته تا کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان این زبان جزء زبان رسمی است و کارکردهای مختلف آموزشی و اداری و غیره و غیره داره و خود به خود اینا پایدارش نگه می‌داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با داریوش آشوری، زبانشناس، مترجم و نویسنده. متن این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید. سپاس از همراهیتون، تا هفته بعد.